أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزم له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قبلا از خیر و شر سخن ببیان آمده، به همون مناسبت از لیل و نهار سخن ببیان آمده که یکی ظلمت است و دیگری نور. به همین مناسبت از هدایت و ضلالت هم سخن میگوید که یکی خیر است و دیگری شر، یکی ظلمت است و دیگری نور. مطلب دوم این است که هر کاری که انسان انجام میدهد، کار به معنای جامع و اهم، خواه از سنخ علم باشد خواه از سنخ عمل، این در درون جان انسان میماند. اگر از سنخ علم بود، انسان در اون رشته مجتهد و صاحب نظر می شود، از قوه به فعلیت می آید. معلوم می شود که همه زحمات علمی چندین سالی او یک جا جمع است. یک کسی که در فقه مجتهد است یا در رشته دیگر تخصص دارد، تمام زحمات علمی او نقد در کف دست جان او. به برکت این رنج 40 ساله همکنون قدرت بر فتوا دادن دارد، کار کارشناسی می کند و مانند آن. این چنین نیست که زحمات علمی انسان مقطعی باشد. همون لحظه که فکر کرد به نتیجه رسید، از اون نتیجه کمک بگیرد، بعد رخت بربندد، در مطلب دیگر از نو شروع بکند. بلکه در مطلب دیگر پای دومیست رو پای اول. الان یک مجتهد همه زحمات 40 سالش رو یک جا دارد. این برای همه ما روشن است. تو مسائل اخلاقی و علمی هم همین طور است. اگر کسی 40 سال در راه صحیح قدم برداشت، همه حسنات او الان بالفعل نقد در دست جان اوست. این در فضیلت مجتهد است. چطور یه مجتهد قدرت استنباط دارد به خوبی فتوا را کشف می کند و می گوید این شخصی که 40 سال سابقه خیر و عدل دارد به خوبی در کارهای فضیلت وارد می شود، عمل می کند، نتیجه می گیرد. چون همه اون زحمات 40 سالی او نقد در کف دست است. و اگر معاذ الله 40 سال بیراه رفته باشد، همه اون تلخی ها و بدبویی ها و رین و چرک ها نقد به صورت یک کنیف و فاضلاب در جان او هست. یک مغنی چگونه وارد چاه می شود؟ یک آبر عادی بخواهد ره گذرانه از کنار اون کنیف بگذرد، با چند دستمال باید با بینی خودش بگیره حرکت کنه. اما این سریعا وارد عمق می شود. مغنی پس تغنیه می کند، اون چاه و فاضلاب خارج می کند و بیرون می آن. برای اینکه محصول عمر 40 سالی او نقد در دست اوست. این طور نیست که کار انسان چه علمی و چه عملی، عملی چه عمل صالح چه عمل طالح، رخت بربسته باشد در جای دیگر ثبت باشد. اون اولی برای ما روشن است، دومی و سومی هم مثل اولی باید برای ما روشن باشد. ما الان هیچ تردیدی نداریم کسی که 40 سال در یه رشته علمی زحمت کشید، حالا یا عقلی یا نقلی، بالاخره محصول این سعی 40 سالش نقد در دست جان اوست. چون اون نقد است، به استناد اون قدرت میتواند اون رشته را به خوبی ارزیابی کند. دومی و سومی هم همینطور است.
یعنی اعمال صالح و اعمال طالح هم همین طور است. این طور نیست که فقط انسان در علم مجتهد باشد، در عمل همیشه مقلد باشد. خیر، در عمل هم مجتهد است، یا به طرف فضیلت یا به طرف رذیلت. پس همه اعمال در درون ما هست. این هم یه مطلب. اون چی که در بحث دیروز خونده شد که علمت نفسون ما احذرت، یعنی یه طاعت دلالت میکند که عمل در قیامت حاضر میشود و وجد و ما عملو حاضر. یه طاعت دلالت داشت که حضورش به احضار دیگری است، وگرنه خود عمل خود به خود حاضر نمیشود. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر. این طاعت دوم. طایفه سوم این بود که علمت نفسون ما احضرت، خود انسان میدونه چی آورده. محضر خود انسان است، پس معنوشه در درون ماست. اگر در درون ماست، دفعتا از این آشیانه پر میکشد، میشود طائر. کل انسانین الزمناه طائره فی عنقه. منتها تعبیر به طائر با ادبیات عرب و با محاورات عرب هماهنگ است. همونطوری که ما در فارسی متاسفانه یه حرف خام داریم به نام بعد، به نام شانس و مانند آن، که این جز خرافات چیزی دیگری نیست. شانس اصلی ندارد، بخت اصلی ندارد. بالاخره قضا و قدر الهی یه راهیست، سعی و کوشش انسان یه راهیست، همه حساب شده. اما شانس خوب و بد، بخت خوب و بد، اینها اثری ندارد جز خرافات. نه دلیل عقلی داریم، نه دلیل نقلی داریم. کلمه طائر که اینها با پرنده ها و با اطوار حرکات پرنده ها گاهی تطیر دارند، گاهی تشعم دارند، گاهی فال نیک میزنند، گاهی فال بد میگیرند، این در ادبیات عرب بود. این خیر و شر، صلاح و طلاح به صورت طائر بیان شده که کل انسانه الزمناه طائره فی عنقه. اونی که تو سوره مبارکه یاسین هست نشان همین تعبیر رایج عرب هاست، عربی است، که به او بزرگوار گفتن انا تطیرنا بک. این آیه 18 سوره مبارکه یاسین است. قالوا انا تطیرنا بک، ما تطیر کردیم، یعنی تشعم کردیم، تو را مشعوم میدونیم نه میشوم. با شعامت و زشتی برخورد کردی، بدقدمی، نحسی. انا تطیرنا، تشعمنا، مشعوم بودی، شعامت دادی، بدقدمی. اینا حرفهای عوامانه بود، چه در عجم چه در عرب. این بزرگوار در پاسخ گفت طائرکم معکم، خودتون نحسی، ما نحسی نیاوردیم، خودتون بدقدمی. قدم ما برای کسی بد نیست، ما خیر آوردیم، هدایت آوردیم و مانندون. تعبیر به طائر در عرب نظیر شانس در عجم است که هر دو خرافه است. اما این تشبیه میتواند صحیح باشد که اون چه در درون ماست دفعتا از آشیانه دل بیرون می آید، پر می کشد، منتشر می شود. ولی در این که همه هستند و همه با ما هستند، این دوتا اصل ما نباید شک بکنیم. و همون دلیل که در امر اول در باره هیچ کدام از این دو اصل شک نداشتیم و نداریم، در باره امر دوم و سوم هم نه در اصل وجود اونها باید تردید داشته باشیم، نه در این که با ما هستن. یعنی همونطوری که محصول علمی 40 سالیه یک مجتهد وجود دارد، یک، و در درون او وجود است نه جای دیگر، دو، پارهای خیر 40 سالیه انسانهای مؤمن وجود دارد، یک، در درون اونها وجود دارد، دو، کارهای شر تبهکاران وجود دارد، یک، در درون اونها وجود دارد، دو. لذا در اون بخش بود علمت نفسون ما احضرت. این نامگذاری قیامت غالبا به لحاظ شعون و اطوار و حالات خود انسان است با برنامه‌هایی که دارد. کل صحنه قیامت نامه‌های گوناگونی دارد. قیامت به عنوان یوم النشور مطرح است، یوم الحساب مطرح است، یوم الصراط مطرح است، یوم تطاویر کتب مطرح است. هر کدام از اینها به مناسبت شأنی از شئونی است که انسان در صحنه قیامت با اون شأنها روبرو است. اولا خود انسان منتشر می شود، ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم. الان که مثلا 7 میلیارد بشر روی زمین زندگی می کند، در گذشته میلیاردها آمدن درختن، در آینده میلیاردها میان میرن، همه اینها از تو قبر رفتن تو خاک شدن، دفعتا از این قبر همه اولین و آخرین مثل این که از همه تو آشیانه بودن پر میکشن، ملخگونه کل صحنه قیامت را پر میکنن. فرمود اینها جراد منتشرن، مثل جراد منتشرن. این ملخها که پر میکشن از جای به جای حرکت میکنن، با هم پرواز میکنن، با هم می نشینن. تعبیر قرآن کریم این است که این مردم از قبر بر می خیزن که انهم جراد منتشر. اونا هم فرمود انال موسی اون دیگه، چون زمین رو فرمود در سوره مبارک ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، که اینم فاعل تبدلوست، یعنی کل زمین عوض میشه، کل آسمان عوض میشه، منظومه شمسی عوض میشه، از شمس و کبرت میشه، از سما اون کشت عوض میشه، از نجوم کدرت میشه، و الارض و قبضت هو یوم القیامه میشه، و سماوات و مطویاتون به یمینه میشه، یوم نتری سما که تیه سجله میشه. این بحثاش قبلا گذشت. سجل این توماریست که این صحافا دارن. شما وقتی یک دام پارچه نوشته ای که مثلا 10 متر است، این پارچه نوشته رو پهن میکنید میبینید 10 متره، اما وقتی که این پارچه نوشته رو تومار درست میکنید این لوله میشه. این پارچه نوشته رو وقتی که لوله کردی این صورت در آمد، این میشه سجل، این میشه بگن تومار. باز شده رو که تورونا تومار نمیگن، که این توم لوله شده رو که سجل است، تومار است. میگه ما آسمان آسمان ها رو که الان میلیارد ها میلیارد ستاره توش است، مثل یه تومار جمع میکنی. یوم نتو سماعه تی سجله، بشکن سجل بل کتب. این تو اگر صدها کلمه نوشته است، الان همه اینها محتوی است، یعنی تومار است، ما تومارش جمع میکنیم. بل ارزو قبضت هو یوم القیامه. تو سوره مبارکه ابراهیم هم فرمود یوم تبدل ارزو غیر الارض و السماواتو. ما این بساط پهن میکنیم، یه آسمان جدیدی، یک زمین جدیدی. اون وقت بعضی از مشکلات معاد جسمانی قابل فهم نیست که رسد به تصدیق. اون که ایمان ماست اینه که ما جا به نهیبی حق است و هرچه غیر اوست مضروب علال جدار است. اما بعضی از موارد انسان وقتی وارد بحث شد، یه سلسله سوالاتی در پیش است که اصلا سوال را نمی فهمد تا چه رسد به جواب. خب بالاخره این بدنها از خاک بر می خیزن. قبل از اینکه زمین بساطش برچیده بشه، این بدنها از خاک بر می خیزن. بعد کجا جا می گیرن؟ قرآن دارد که یوم تبدل در الارض غیر الارض. بعد برچیده میشه، یعنی ما اول زمین رو عوض می کنی، بعد انسان ها را از زمین در میاری. پس این بدن غیر از اون بدن است. با هم انجام میدیم. با هم یعنی چی؟ یعنی زمین رو در حین تبدیل به زمین دیگر انسان ها را از اونها زده می کنیم. در حین این که فرض ندارد. اشکال دیگر، همین زمین در قیامت باید شهادت بدهد، همین زمین باید شکایت بکند. خب اگر زمین عوض شده از شاهد عوض شده، شاکی عوض شده، اینا فهمش صعب مستصعب است، تصورش چه رسد به تصدیق. اونا که جون کندن تو این رشته رفتن، تازه به زحمت گوشه از حرفا را فهمیدن. ایمان البته به ماجا به نبی است، اون اصل است. هرچه غیر از خاندان اسمت و طهارت گفتن همش مضروب علی الجداره. اما آدم بخواد بفهمه یه جون کندنی میخواد. خب یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، با این که تبدیل می شود یکیست. این روی علمی ثابت می کند. وقتی تو احتجاج مرحوم طبرسی هست که در سوره بارکه نساء آمده است که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، یعنی هر وقت این پوست ها خاکستر شد در عذاب، ما پوست تازه می رویانیم تا این شخص تبهکار در دوزخ عذاب را بچشد. برای اینکه لامسه در تمام جرم بدن مفروش است، ولی بخش مهم لامسه تو پوست است. هر انسان جلوتر می رود، قدرت لمس ضعیفتر می شود. پوست تازه درک تازه تری دارد، درک تازه تر عذاب را بیشتر درک می کند. همون کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. راوی به حضرت عرض می کند که خب این شخص با پوست اول گناه کرده و هم که سوخت و خاکستر شد، این پوست دوم چی کار کرده که باید بسوزه؟ حضرت فرمود هیه غیروها. این یه این همانی هست، این همان است از یک نظر، این غیر اوست از نظر دیگر. اینا تصورش نظیر مسئله ترتب اصول نیست که با 7-8 سال درس خوندن آدم بفهمه، چرا شد به تصدیق هیه غیروها یعنی چی؟ این عین اوست، این غیر اوست. مسئله ترتب و امثال ترتب که جزء مشکلات مسئله اصول است، با 7-8 سال درس خوندن حل میشه، اما این از اون سنخ نیست. بر تقدیر وقتی فرمود به این که ما این انبار رو به همراه این قافله میاریم، علمت نفسون ما احذره، هر کسی میفهمه چی داره به همراه چی داره. پس اول هر کدام از ما یه انبیه قافلی از موجوداتیم با ما هست. خوابهایی هم که میبینیم نشون میده که چی در درون ماست. اینه یکی پس از دیگری خودشون رو نشون میدن. تو عالم رؤیا هر کسی خواب میبینه محصول کار خودش خواب میبینه. این که میبینه یه صحنه وسیعیست، ادی میان ادی میرن، زد و خورد هست، فوش هست، دشنام هست، بدگوی هست، همه اینا یکی پس از دیگری از درون بیرون آمده خودش نشون داده. یا صحنه خوبی هست، حرم مشرف میشه، زیارت میکنه، رجال رو میبینه، اولیاء الهی رو میبینه، ادعیه و مناجات میبینه، زیارت زائران رو میبینه، همه در درون اوست که خودش نشون میده. یکی مال ساله است، دیگری مال تاله. اینا نمونه هایی از جریان معاد است. این روایت دو تا روایت است که مرحوم فیض نقل کرده. یکی از این دو روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده در جلد 8 کافی. چندین بار در طی این سالیان متمادی این دو تا روایت خونده شد. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل میکند که بشر اولی گرچه میخوابید ولی رؤیا نداشت، در عالم رؤیا چیزی نمیدید. حرف انبیا را هم قبول نمیکردن. انبیا اونها را به اوامر و نواهی هدایت میکردن، اینها پس نمیپذیر بودن. و انبیا هم گفتن اگه ما به دستورها شما عمل بکنیم چی میشود؟ میفرمودن بعد از مرگ بهشتی هست، جهنمی هست، عذابی هست، روح و ریحانی هست. اینا انکارشون بیشتر میشد. میگفت انسان که مرد خاک میشود و از بین میرود. بعد خدای سبحان تو روایتی که برای مکلی نقل میکند، خدای سبحان رؤیا را نصیب بشر اولی کرد. اینا تو خواب چیزایی رو می دیدن. بعد می آمدن به انبیاشون می گفتن که اینا که ما تو خواب می بینیم چیه؟ می فرمودن اینها نمونه از اون چیزاست که ما بهتون می گیم. این یه راه حل است. که شما خیال نکنید انسان که مرد دوباره به همین دنیا برمی گرده. یه راه دیگریست، برزخ جای دیگر است، حسابی دارد، کتابی دارد. فرمود این نمونه، این روایت رو حتما ببینید. مرحوم فیض رضوان داره تو بحث بعث و نشور بافی دو تا روایت نقل کرده که شنین است. مرحوم کلینی رضوان داره در جلد 8 کافی یه دونه از این روایت ها رو نقل کرد. این بله بله خب درست است، حجت نیست، ولی این چیزایی که ما میبینیم اینا سراب نیست، اینا گاهی خواب حق است گاهی باطل است، خواب معصوم حجت است نظیر اینی عراف المنام اینی از دهو. اما انسان که چیزی رو میبینه یه چیزایی هست که میبینه، منتها او درست نمیبینه. الان اگر کسی خواب دید صحنه ایست و خوبان دارن زیارت میکنن، این دستوری نرسیده که طبق این عمل بوده تا بگیم حجت است یا حجت نیست. بحث در حجت و لا حجت بودن نیست. یه صحنه میبینه که یه عده‌ای دارن ددخور میکنن، فحش میدن، فحش میشنون، خب این دستوری نمیده که عمل بکند. که این در حقیقت درون خود او بیرون آمده. یه انسان بدگو وقتی خوابم میبینه فحش خواب میبینه، یه انسان طیب و طاهر وقتی خواب میبینه هم حرم و زیارت خواب میبینه. این که دستور نمیرسه که حجت باشه که عمل بکنیم یا نکنیم. به هر تقدیر به کل انسانه الزمناه طائره فی عنقه. این صحنه را صحنه نشور میگوین قیامت را، برای اینکه خود انسان مثل جراد منتشر است که تو همین آیه خوندی که اینها مثل ملخ سر از قبر بر میدارن، سر از خاک بر میدارن و در صحنه قیامت حضور پیدا میکنن. هم اعمال انسان منتشر میشود به حساب از صحف نشرت است، هم خود انسان ها منتشر میشوند که انها جراد منتشرن. بنابراین قیامت را از این جهت یوم النشور گفتن که اینها همشون ملفوفن، بعد اون روز منشور میشوند. همه اینها الان تو انبارها، تو زیر زمینهای خاک، قبور، قبرستانها ملفوفن، بستن، پیچیدن. وقتی قیامت قرار رسید که انهم جراد منتشر، همه اینها سر از خاک برمیدارن. فیضا هم من الاجداث الى ربهم ینسلو. این هم یه من. خب این که فرمود و کل انسانین السمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه، تو این ضمیر یلقاه دو تا احتمال بود. یکی این که این کتاب اون شخص را ملاقات میکنه، یکی این که شخص اون کتاب را ملاقات میکنه. اولا همین است که ضمیر فاعل به انسان برمیگردد، ضمیر مفعول به اون کتاب. یلقا انسان اون کتاب را. بعد وقتی که تعجب بکند ذات اقدس اعلام فرماید به این که این بود مستور نبود، تو چشمت رو بستی، جلوی چشم تو پرده بود. و کشفنا انکه قطاعک فبصرک الیوم حدید. در سوره مبارکه قاف به این صورت بیان کرده و جاءت آیه 29 و جاءت کل نفس معها سائق بشهید لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. نه عن انا غطاءنا یا نه عن الواقع غطاءه، بلکه عنک غطاءک. این تار و پود را خودت بافتی و آویختی رو جلو چشمت، ما رو واقع پرده این انداختی. خودمون هم که نور سماوات و الارضیم بی پرده ظهور کردی، حقایق عالم را هم که بی پرده آفریدیم، سنوریهم آیاتنا، تو جلوی چشمت رو پرده آویزان کردی، پرده ای که خودت بافتی به خودت آویختی. ما امروز اون پرده رو کنار زدیم. فکشفنا انکه غطاءک اونگاه فبصرو که الیوم حدیدون، حدت دارد، تند است، تیز است، تیزبین است، خیلی از جهار میبیند که قبلا نمیدیدی. پس این الان یک کاروانی با ما هست، یه انباری با ما هست. این که میبینید بعضی میگن ما هرچی میخوایم نماز شب بخونیم نمیتونیم، بیچاره راست میگن. همون بیان نورانی از دمی سلام داده که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش نقل کرده، وقتی کسی به حضرت عرض کرد که چطور توفیق نماز شب نداری، و اما قیدت که زنون بکن، آخه گناه روز دست و پات بس، وقتی بس چیوری میتونی از بستر پاشی؟ اگر گناه واقعا هست چنین که هست و با گناهکار رابطه دارد و دست و بال انسان را میبندد، این دو تا آیه که دارد که بعضی ها بستن بعضی آزاد، معنی خودش پیدا میکند. کل امرئ بما کسب رهین، فرمود خیلی ها رهنن. یه آدم بدهکار باید گرو بسپره دیگه، مگر آدم بدهکار رو همینجور رها میکنن؟ اگر کسی بدهکار مالی باشه، بالاخره خونه و باغ و راغ را گرو میده. اما اگر بدهکار دینی باشه و گناه بکنه، از او خونه رهن نمیگیرن که، خودش رهن میگیرن. این دو تا آیه میگوید که خیلی ها به استثنای کسانی که اصحاب میمنتن، اینا چون بدهکارن ما اینا رو گرو گرفتیم. خب این آزاد نیست دیگه. این که میبینید بعضی ها میگن ما هر چی میخوام اون کار رو بکنیم نمیتونیم، راست میگن بیچاره، برای اینکه بندن. خب آدم فکره میکنه. بیان نورانی پیغمبر علیه و آله آلاف و تعدی و سنا اینه بود که این انفسکم او نفوسکم مرهونتون به زنوبکم ففکوها به استغفارکم. در اثر گناه بدهکاری شما رو گرو گرفتن، باید فکرهن کنید و اون توبه و استغفاره. بنابراین این که فرمود فبسر و کلیوم حدید ناظر به همین بخش است. این که فرمود قیدت که زنوبو که ناظر به همین بخش است. پس کل انسانین الزمناه و طائره و فی اونو غیر و این کتاب طوریست که این شخص یلغاهو منشورن، نه یلغا اون کتاب این شخص را، خود شخص اون کتاب را میبیند و کاملا هم میشناسه. خب اما این که فرمود بعد، خب برای اینکه هیچ راهی برای کتبان نداشته باشه در دنیا، این شخص به دروغ گفتن عادت کرده، در قیامت هم برابر اول سوره مبارکه انعام که گذشت، مشرکان در صحنه قیامت بگن ما کننا مشرکین، ما که دروغ نگفت، ما که بت‌پرست نبودیم. اونگاه ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذب علی انفسهم، ببین چجور دارن دروغ میگن. اینایی که کذب برای اینها ملکه شد، تو خوابم میخوان حرف بزنن، این بددهنها تو خوابم که میخوان حرف بزنن فحش میگن. مثلا یک کسی که دانشجوست یا طلبه است، کارهای تحقیقی و پژوهش علمی داره، تو خوابم که بخواد حرف بزنه در همین فضای علم و سوال و جواب و تحقیقات علمی همین مسائلی میگه. یه آدم بددهنم وقتی که تو خواب بخواد حرف بزنه همین فحاشی میکنه. در زمان بیداری زبان در اختیار خود ماست، هر چه خواستیم میگیم، اما وقتی خوابیدیم یا مردیم ما در اختیار عملیم، نه عمل در اختیار ما. اون عمل به زبان میگوید پوش بگو، پوش میگوید. اون عمل صالح به زبان میگوید ذکر بگو، ذکر میگوید. تو قیامت یه ده هم در همون جهنم هم که هستن باز بهتیه فوش میگن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. این چه عمری به بدگویی و لعن و سب و لعن عادت کرده است. اونجا هم که میره فوش میگه. این فوش محصول ملکات نفسانی اوست، نه اینکه با اختیار این کارو بکنه. بگم حالا معصیت کرده فوش داده، اونجا که جای کار تشریعی و معصیت و امثال ذلک نیست. هر از آن است که در اول سوره مبارکه انعام گذشت که اینها تکذیب میکنن، خدای سبحان فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. مطلب دیگه این که حالا که این نامه ها سر در آورده، افسوس شروع میشه یا نشاط شروع میشه. این یالیت 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 اون روز ظهور میکنه. به ما گفتن قبل از اینکه یه یالیت های تلخی به انتظار شما باشه، یک یالیت های خوب رو در دنیا بگو. در زیارت وارث، در سایر زیارت ها به این بزرگان بگو یالیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزن شدید. این یالیت یالیت گفتنها چیز خوبی است که انسان بگوید ای کاش ما با اینها بود. در بعد از من دو تا یالیت را قرآن کریم نقل میکند. یه یالیت صالحان است که میگوید ای کاش قوم من میدونستن خدا نسبت به من چگونه کریمانه عمل کرده است. یه یالیت طالحان است که میگوین ای کاش من نمیفهمیدم که کتاب من چی بود، ای کاش نامه من به دست من نمیرسید و مانند. هر دو را قرآن کریم نقل کرده است، برای اینکه این طائر با این هاست. حالا یا نظیره جایزه های المپیادی است که فخر آفرین است یا نظیر طوق لعنت. در سوره مبارکه یاسین این بخش از یا لیت آمده. شهید آل سوره یاسین حرفش اینه: وقتی شربت شهادت نوشید و وارد بهش شد، آیه 26 سوره مبارکه یاسین است، اون که گفت اینی آمن تو رب بکن فسمعون، بعد شربت شهادت نوشید و وارد بهش شد، حالا برو جنت برزخی غیرت خل جنه. از همون برزخ این شهید برای بازماندگان خودش پیام میدهد: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. پیام همه شهدا اینه، پیام همه شهدا اینه: ای کاش بازماندگان ما میدانستند که خدا با ما چه کرده است. اما یا لیت افسوس آفرین و افسوس بخش دیگری که در سوره مبارکه حق است به این صورت بیان شده، آیه 19 سوره مبارکه حق این است: فاما من اوتی کتابه فیمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنت عالیه. این مال اون کسانی هستند که اعمال صالح داشت. پا می رسیم به کسانی که نامه اعمالشون دست چپ یا پشت سر داده شد. آیه 26 سوره حقه: و اما من اوتی کتابه به شمالهی به یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این کتاب من دست من نمی رسید، ولم ادر ما حسابیه، یا لیتها کانت القاضیه، ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه. اونگاه خذوا فغلوا. این یالیت برای همه است. خوبان میگن یا لیت قومی یعلم، ای کاش قوم من و طایف من میدونستن که خدا با من چگونه کریمانه رفتار کرد. تبهکاران هم میگن ای کاش این کتاب به دست ما نمیرسید. یا لیتنی یا لیتها کانت القاضیه، هلک عنی سلطانیه، اون قدرت و سلطنت و هیاهوی ما رخت بربست، ای کاش نامه اعمال ما به دست ما نمیرسید. جمع بندی این بخشش همین است که من اهتدا فر نفسهی و من ذل فانما یذل علیها. اونگاه فرمود ولا تذر و بازرتون به ازر اخرا. صلاح هر صالحی به سود خود اوست، تباه هر تبهکاری به زیان اوست. هیچ کسی بار دیگری را به دوش نمی کشد. این اصل قرآنی است: فلا تذر و بازرتون به ازر اخرا. بحث مبسوطش در سوره مبارکه انعام آیه 164 گذشت. آیه 164 انعام که مبسوطاً این بحث را به عهده داشت این بود: ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فی تختلفون. اون آیاتی هم که دارد که اثقال خود و اثقالا ما اثقالهم در اونجا مطرح شد، بعضی ها دو برابر بار هم میکنن. این نه برای آن است که بار دیگران به هم میکنن، برای که گناه خودشون دوتا گناه هست، دوتا باره. اونا که زلو و ازلو، هم بیراه رفتن هم دیگران را به کجراه رفتن وادار کردن، هم بار زلالت دارن یک، هم بار ازلال دارن دو. این چنین نیست که اونا که بارشون دو برابر است بار دیگری را هم کرده باشن، هر دو بار خودشونه. یک بار مال خودشون است که گمراه شدن، معصیت کردن. یک سلسله بارهای سنگین هم بار ازلال است که دیگران را گمراه کردن، وگرنه هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی کشد. حالا می رسیم به جمله ما کنا معذبین. الحمدلله رب العالمین.